مرا به اتاقش در طبقه بالا هدایت کرد. هتل چادین به زیباترین سبکی ساخته شده بود که در نمایشگاه مستعمراتی 1937 ارائه شده بود. اتاقش بالای پلکان مارپیچی در یکی از دو برجی واقع شده بود که طاق نصرت سابق و ذکر روی آنها قرار داشت. باید بگویم اتاقش را با سلیقه زیاد چیده بود. کاملا معلوم بود آنچه توانسته برای ایجاد یک خانه یا به قول انگلیسی ها هوم انجام داده است. بگذاریم، مینا با کمی احتیاط آماده دفاع و اثبات حقانیت خود گفت: هیچ وقت مردها اینجا نمی آیند، هیچ وقت. اما من مطلقا آمادگی شروع این بحث را نداشتم، واقعا خیلی اهمیت نداشت. به خاطر آوردم که به ویژه از نقاشی هایی که با سنجاق روی دیوار نصب شده بود یکه خوردم. نمیدانم در ذهنم چه خاطره مبهمی از کودکی هم حتی از پدر و مادرم تداعی می کرد. فکر کردم بله، حق با اوست که آنها را این بالا نمی آورد. این خطر وجود داشت که آنها را به سبب بروز احساسات شدیدشان ناراحت کند. همانطور که حدس می زنید من سر حال نبودم. به طرف او، آن زن جوان بلند با موهای بور برگشتم. یک زن آلمانی، ممکن نبود در این مورد اشتباه کرد. با چهره رنگ پریده و چشمهایی که چطور بگویم، با همه این اوصاف چیزی برای دیدن نداشتند. ناگهان هوس کردم بپرسم: شما اینجا چه میکنید؟ برای چه اینجا هستید؟ طبعاً این سوال را در چاد از خیلی از اشخاص می توان کرد و همین باعث می شود هیچ وقت چون این سوالی نشود. به نظرم می رسید که کمی مشروب خورده است. چشمانش برق می زد، پلک ها قرمز و صورتش از هیجان برافروخته بود. دیگر خودش را جمع و جور نمی کرد. دیگر مثل ساعتی پیش روی ایوان میان مشتریان خودش را به بیخبری نمی زد. در رفتارش دیگر نشانی از اطاعت دیده نمی شد و دیگر شالش را، تنها چیزی که در دنیا قادر به حمایت از او بود، بر خود نمی پیچید. اما سرش را با حالتی نزدیک به پیروزی، بله، و ستیز جویی بالا می گرفت. نمی دانم چرا، اما حس کردم وجودم را نوعی تنفر، خصومتی تقریبا جسمانی فرا گرفت. با حرکاتی سریع و قاطع و تا اندازه‌ای بی اراده در اتاق بالا و پایین می رفت. به نظر می آمد عجله دارد. روی میز یک بطری کنیاک و تنها یک لیوان قرار داشت. کمی با دقت بیشتر او را نگاه کردم و او با لبخندی تقریبا تحقیرآمیز سرش را تکان داد و گفت: آنه، مست نیستم. البته پیش می آید که در مصاحبت خودم لیوانی می خورم. فرانسه را خیلی خوب حرف نمی زد. لهجهش به هر صورت خشن بود و ژرا تقریبا چه تلفظ می کرد و صدایش فاقد متانت بود. بیش از حد بلند حرف می زد. اما امشب به شادی کسی نوشیدم که اینجا نیست. اعتراف میکنم در آن لحظه من هم مرتکب همان اشتباهی شدم که همه کرده بودند. اشتباه چه آسان بود، چه راحت. از ماجرای دختر تا حدودی اطلاع داشتم و مخصوصاً از داستان برلن. جنگ، شهر اشغالی، انتقام جویی، ویرانی ها و مشکلات زندگی و بعد مردهایی که برای رفع نیازهای حقیر خود از او استفاده کرده بودند. باید پی می بردم که هواداری از مورل و مبارزه او برای حمایت از طبیعت چگونه در او نفوذ کرده است. من هم مثل سایرین اشتباه کردم. من هم راه دناعت، آسان ترین راه توجیه اعمال و رفتار آدمی را انتخاب کردم و این در شأن من نیست. این جنبه کاملا دوزخی ماجراست. آدم همیشه خیال میکرد آنجا در خانه دیگران است، حالان که صرفاً در خانه خود بود. بنابراین به خود گفتم این دختر 23 ساله به چشم خود هر نمایشی را دیده است که بشریت می تواند با کمترین کوششی از زشتی و پلیدی ارائه دهد. و حالا ظاهراً مینا از این فکر احساس شادمانی شیطنت آمیزی می کرد که در عمق بوتزار آفریقا مردی هست که در یک کلام علیه بشر دستبندی کرده و با اسلحه و مهمات در کنار فیلها قرار گرفته است. ناگهان دیدم آن دختر برلنی در اتاقش را قفل کرد و به آلمانی گفت برازیت، در حالی که جامش را به سلامتی انسانی خشمگین چون خود بلند می کرد که علیه دشمن مشترک بپا خواسته است. کینه؟ بله کینه. فوراً با سرعتی که بیانگر ویژگی چشمهای من بود آن کینه را دیدم. ممکن نبود از این کامل تر دچار اشتباه شد. مردی که در آرامش تپه ها به سخنان سندنی گوش می داد، از لحن تلخ کهنه آفریقایی پی برد که این اشتباه همیشه با او خواهد بود. نمی دانم آیا هیچ وقت می توانم فکرم را در این باره به درستی بیان کنم. احتمالاً در آن زمینه نوعی پیش داوری داشتم، یک جور سوء ظن غریزی نسبت به کسانی که بیش از حد رنج برده اند، نفرتی غیر ارادی که انسان زمانی احساس می کند معلولان کمی بیرحمانه تر از حد متعارف ناراحتش می کنند. به همین نحو فکر این که اشخاص بیش از حد رنج کشیده قادر به همدستی با شما نیستند، زیرا همه چیز به این مسئله برمی گردد. فکر این که دیگر قادر به اعتماد به خوشبینی و خوشبختی نیستند، فکر این که آنها را برای همیشه تقریبا ضایع کرده اند. اینها آدم های مزاحمند. البته فلاکت آنها مایه رقت است، ولی در این حال از این که دوام آورده اند ملامت می شوند. تا حدی به نام این طرز فکر بود که نظریه پردازان نجات پرستی در آلمان نابودی کامل یهودیان را تبلیغ می کردند. به یهودیان رنج بسیاری تحمیل شده بود و از آن به بعد نمی توانستند چیزی جز دشمن نوع بشر باشند. نخستین واکنش من، حق این است که بگویم همراه با اندکی ترحم، چون این بود. از ته دل باور کردم تنها رابطه میان این دختر و مورل اتحاد کینه و تحقیر است. اینکه موضوع همانطور که گفته و مخصوصا نوشته اند ماجرای حیثیت بشر و اعتماد به بشر باشد که تا آخر تا فراسوی هر مرز شناختهی پیش رفته و نیز موضوع طغیان علیه قانون خشنی باشد که به ما تحمیل شده است، به تشخیص من درکش واقعا دشوار است. اما باید بگویم که این دختر، این مینا، کار را بر ما آسان نمی کرد. با لحنی تشریفاتی مثل اینکه بخواهد رابطه ای رسمی میان من برقرار کند گفت: میخواستم از شما تشکر کنم. در فکرم ناخودآگاه و معترضانه ترجمه کردم: ایش ولته اینن دانکه. سیگاری درآورد و روشن کرد. میخواستم از شما تشکر کنم که کمکش کردید، دارو و مهمات به او دادید و به پلیس تحویلش ندادید. شما، لااقل شما متوجه شده اید. خیر، خدا شاهد است که متوجه نشده بودم. صدای سندنی با خشونتی ریشخندآمیز بلند شد. خیر، من هیچ متوجه نشده بودم مطلقاً. اما این را به شما میگویم، این دختر کارها را بر انسان آسان نمی کرد. چون میدانید ناگهان چه کرد؟ شاید در نگاه من چیزی خوانده بود. مشکل بود او را با نگاه دنبال نکرد. به هر صورت به من لبخند زد. عجیب آنکه قسم می‌خورم چشمهایش پر از اشک بود. لبخند زد، کمربند پیراهن حوله‌ایش را گشود، بعد لای آن را باز کرد و گفت: میل دارید؟ آنجا دست‌ها روی پهلوها ایستاده بود، سرش را بالا گرفته بود و مرا نگاه می‌کرد. این بود آن تصوری که از مردها داشت و اصرار داشت به من حالی کند مستثنا نیستم. گفت: اگر میل دارید برای من مایه‌ای ندارد. چیزی نیست، هرگز چیزی نبوده است، دیگر لکه‌دار نمی‌کند. بنابراین اگر می‌تواند شما را خوشحال بکند، دعا دوباره مثل پرستار یا خواهری نیکوکار به من لبخند زد. میگویند این دخترها بعد از اشغال برلن به اختلالات جنسی و هیستری مبتلا شدند. صندلی سرش را با عصبانیت تکان داد. زود باشید، خودتان را راحت کنید. باید این مزیت واقعا مخصوص هرنولک را دید. اینطور نیست؟ برای من مایه‌ای ندارد. چیزی نیست. هرگز چیزی نبوده است. دیگر لکه‌دار نمی کند. هنوز می شنوم که با آرامش، با لحن افتخار، مثل اینکه هرگز کسی به او نزدیک نشده است، خطاب به من این جملات را ادا می کرد. با این حرفو چه میخواست بگوید که اینجور چیزها نمیتواند آدم را آلوده کند؟ به این ترتیب میخواست خود را از گذشتهش بپالاید و نوعی بکارت را بازیابد؟ آزاد شدن از خاطره؟ میخواست برلن را از روزها پس بگیرد یا چه؟ آیا فقط کودکی بود که سعی میکرد از خودش دفاع کند؟ دختر بچه‌ای که بیهوده مبارزه می‌کرد، می‌کوشید از اهمیت آنچه بیش از هر چیز به او لطمه زده و قلبش را جریحه دار کرده بود بکاهد. به هر صورت او آنجا مقابل من قرار داشت و صندلی مثل اینکه بخواهد خلع را له کند، دست‌هایش را به شدت به هم فشرد. به پاس حرمت انسانیت دست به او نزدم. بالاخره هر کسی فیلهای خودش را دارد. احتیاج داشتم از خودم مطمئن شوم. لااقل اینها توجیهاتی است که امروز برای خود می کنم. گمان می کنم بیش از هر چیز غافلگیر شده و فاقد واکنش بودم. فقط همین. خلاصه شب فراموش نشدنی را در آغوش او نگذراندم. حتی 5 دقیقه‌ای که برای مردان لازم است تا در دنیا کاملا خوشبخت باشند. حتی خیال می کنم نگاهم بیانگر نوعی ترحم بود، چون اندکی عصبی لبه پیراهنش را روی هم انداخت و لیوانش را مثل دخترکانی که می‌خواهند بگویند ظرفیت مشروب‌خواری فراوان دارند پر از کنیاک کرد. گفتم زیادی مشروب می‌خورید. این تنها کاری بود که می‌توانستم بکنم تا نشان بدهم برایش ارزش قائلم. لیوانش را گذاشت. اینک بی اختیار می‌گریست. او کجاست؟ نمی‌دانم در آن صدا چه بود، چه اشتیاق ناگهانی. خوب به خاطر می‌آورم که فکر کردم واقعاً آدم‌هایی هستند که همه بخت‌ها را دارند. من 55 سال دارم و با این حال خیلی چیزها را می‌دادم که جای مورل باشم و در آن لحظه باور کنید جای او در 500 کیلومتری آنجا در عمق بوتزار سرزمین اوله نبود، بلکه در آن صدا بود و دختر از من میپرسید او کجاست. صندلی با حالتی تقریبا برآشفته به یسوعی نگریست و پدر تاسن سرش را به علامت تایید تکان داد تا بگوید که او هم تعجب میکند. خدا مرا ببخشد، با اندکی شیطنت گفتم دختر خانم، خوب می‌دانم آماده اید تا انتهای عمق جنگ بدوید تا دست او را بگیرید و سعی کنید نجاتش بدهید، اما باید عاقل بود. برایتان اعترافی می‌کنم، من او را اتفاقی گوشه جنگل ملاقات نکردم. برای اینکه بدانم کجاست، برای تماس با او، برای اینکه او را بر سر عقل بیاورم، آسمان و زمین را به هم ریختم و همینطور که میبینید موفق نشدم. چیزی نگفت. سیگارش را از نو برداشت، در حالی که با آن چشمهای خاکستری وراندازم میکرد، چشمهایی که به خوبی از بروز فکرش درباره‌ام احتراز میکردند. پیش خود گفته باشد که ابله مفلوکی هستم. یسوعی با سر حرکت سریعی مبنی بر انکار کرد، مثل اینکه بخواهد مخالفت مؤدبانه اش را اظهار کند. سخنم را دنبال کردم. از هفته ها پیش تام تام ها در جنگل جز درباره او حرف نمی زدند و من آخرین سفید پوست زنده‌ای هستم که زبان طبل های آفریقایی را می فهمد. آنچه می گفتند متضمن خیری برای مورل، منطقه و قبایل نبود. افسانه‌ای در شرف پا گرفتم بود و من می دیدم که گریز مورل از آن دشوار می شود. تامتام‌ها به زبان خصومت حرف می زدند و برای تان قسم می خورم موضوع فیل‌ها در میان نبود. این نکته ویژه بود که می خواستم به مورل بگویم. به او توضیح بدهم دارد فریب می خورد، چون می توانم به شما بگویم و ساعتی پیش به فرماندار گفتم که مورل دیگر تنها نیست و در چنگ یکی از آن مبلغان سیاسی افتاده است که ما در مدارس و دانشگاه ها و به ویژه از طریق اظهارات و پیش داوری ها و رفتار و سرمشق دانستن خودمان همه دردهایی را که به او تزریق کرده ایم که طی سالیان دراز خود به آنها مبتلا شده ایم، نجات پرستی، ملیگرای افراطی، رویای سلطه، قدرت، توسعه، تمایلات تند سیاسی، همه و همه. خود من نیز بیش از آن عمرم را در آفریقا گذراندم که گاهی رویای استقلال آفریقا، ایالات متحده آفریقا را در سر نپرورانم. اما چیزی که میخواهم نژاد مورد علاقه ام را از آن برحذر دارم، آلمان‌های جدید آفریقایی، ناپلئون‌های تازه سیاه پوست، موسولینی‌های تازه اسلامی و هیتلر‌های تازه با نژاد پرستی وارونه است. باری گوش آزموده من نشانه‌هایی را که گفتم بدون هیچ زحمتی در زبان تامتام‌ها شناسایی کرد. به این جهت بود که می‌خواستم به هر قیمت که شده با مورل ملاقات کنم. هرچند با در نظر گرفتن صلاحیت منطقه‌ای، آدم یا مقید به ضوابط اداری هست یا نیست در محدوده بخش مربوطه من نباشد. در منطقه من قبایل دست نخوردند. 20 سال است که مسئول این منطقه‌ام و قسم می‌خورم از زمانی که اینجا هستم هیچ کس در صدد آلودن آنها بر نیامده است. هنوز در منطقه من گوشه کنارهایی هست که بومی‌ها روی درخت‌ها زندگی می‌کنند. به زور پایین کشیدن آنها کار من نیست. تمام آنچه من آماده انجام آنم حفظ این چند شاخه موجود برای بازماندگان عصر اتم است. خوب می دانم که در مراکز اداری به زحمت مرا تحمل می کنند و با بی صبری منتظرند آدمی زود خشم شرش را از سرشان کم کند. این را هم می دانم که فردی عقب مانده هستم، موجودی با به گذشته ها و نه چندان باهوش که در آفریقا عشق روستایی سیاه را آموختم که با عشق به پیشرفت سازگار نیست. حتی اینقدر ساده لو هم در این رویا باشم، یک روز استقلال آفریقا به سود آفریقاییان تحقق یابد، اما می دانم که بین اسلام و اتحاد جماهیر شوروی، بین شرق و غرب، حراجی هایی برای منازعه بر سر روح آفریقایی افتتاح شده است. آری؟ آن روح آفریقایی که منبع نامحدود مواد اولیه و بازاری برای مصنوعات ماست. به علاوه واقعیتی است که من به تلسم‌های سیاهانم بیش از بنجل‌های سیاسی و صنعتی که می‌خواهند در آنها غرقشان کنند اعتقاد دارم. شکی نیست که من باقی مانده یک دوران تاریخی زمین شناسی هستم، مثل فیل‌ها. حالا که سخن از آنهاست، فرض کنید من خودم در اصل یک فیل هستم. اینها مطالبی بود که عجله داشتم به مورل بگویم. سوء نیتی که او را احاطه کرده بود برایش توضیح بدهم. در یک غروب آفتاب زبان طبل‌ها را برایش ترجمه کنم و به ویژه او را از نزدیک‌تر شدن به حوزه منع کنم و آماده بودم در صورتی که متوجه نمی‌شد یا لجاجت می‌کرد چند شلیک حسابی سرب روانه کفلش کنم. با این حال به حسن نیتش متقاعد شده بودم. شامه حساسی دارم و در خصوص اینجور چیزها اشتباه نمی کنم. از محل او کمترین تصوری نداشتم، به این دلیل روشن که همزمان همه جا نشانیش را می دادند. افسانه سرایان در همه بازارها مباهات می‌کردند که غالبا او را سوار بر اسب بالدار با شمشیر آتشین آخته‌ای دیدند. بعضی ها همیشه همانها ادعا می کردند که از جانب او حامل پیام های نگران کننده ای هستند. هیچ چیز برای ساختن یک اسطوره کار تام تام ها را نمی کند. ما در اروپا این را نیاموخته ایم. بالاخره نوکرم انگولا را که فرزند بزرگترین و احتمالاً آخرین رؤسای بت‌پرست قبیله اوله است برای تقاضای کمک پیش پدرش فرستادم. دوالا دوستی قدیمی است، معجزه‌گری بزرگ که هر وقت بخواهد باران می‌باراند، بعضی مرده‌ها را دوباره زنده می‌کند و شیاطین درون شما را اگر مدت زیادی جا خوش نکرده باشند یا خود شما آنها را نخوانده باشید از آنجا می‌راند. مرد بسیار بزرگی است که می‌تواند اسباب افتخار هر کشوری باشد. من عمیقاً به او احترام می‌گذارم و مطمئن بودم مطلب را خواهد فهمید و اشتباه نمی کردم. سه روز بعد انگولا مراجعت کرد و گفت پدرش خواهش می کند برای دیدار او بروم. پیش دوالا رفتم. با جسه کوچک، فرتوت و چروکیدهش، در حالی که با چشمهای بسته چهار زانو نشسته بود، مرا در ظلمت کلبهش پذیرفت. سر و صورتش با الوان آبی و زرد و قرمز رنگامیزی شده بود. از آنجا دانستم که از مراسم جادوگری باز می‌گردد. کاملا خسته به نظر. انگولا گفت که از مراسم زنده کردن دوباره دختر بچه‌ای باز می‌گردد. سندنی سخنش را قطع کرد. لبهایش را فشرد و نگاهی خشمالود به یسوعی انداخت. پدر، تصور میکنم خندیدید. شما آزادید. شما نخستین کشیشی نیستید که فاقد تخیل است. مختارید که مرا خیلی ساده بدانید و شاید بعدها با عده‌ای از همکاران جوان من در اداره نجوا کنید که سندنی به کلی کاکا سیاه شده است و به علت سالهای متمادی زندگی در میان سیاهان همه خرافات آنها را با رغبت پذیرفته است و به علاوه پیر عقب افتاده است که از نفوذ افکار نو در قلمرو تحت مسئولیت خود جلوگیری می کند. می دانم درباره هم چه می گویند. اما واقعیت این است که خود من بعد از آنکه متعاقب تبی شدید مدتی تا اندازه طولانی حدود 2 ساعت مرده بودم، دوباره به وسیله دوالا زنده شدم. به من گفت ناچار شده بود برای بازگرداندنم کوشش فوق العاده‌ای به کار ببرد، زیرا من دیگر خیلی دور بودم و اصلا نمی فهمم کجایش آنقدر غیر عادی است. آنها اسرار خودشان را دارند، ما مال خودمان را، و من به آفریقا معتقدم. یسوعی به نشانه تأیید حرکتی کرد. به هر حال این دختر مینا، با دقت و بدون اثری از استهزا حرفهای مرا گوش می کرد. حتی به نظر می رسید علاقه زیادی به من دارد. روی دسته مبلی نشسته، پاهایش را روی هم انداخته بود و من تمایل داشتم کل حدیث زندگیم را برایش تعریف کنم. البته در آن لحظه نمی توانستم از چیزی جز موضوع مورد علاقهش موریل صحبت کنم. بدون آن دیگر دلیلی برای حضورم در آنجا نبود. شاید بعداً درباره خودم سؤالی می کرد. به نظر می رسید هوش و حواسش کاملاً به من است. ضمن اینکه به طور عصبی سیگار پشت سیگار دود می کرد، چشم از من بر نمی داشت و نگاهش حتی کمی مضطربم می کرد. علت استرابم این نبود که پیرمرد ریشویی هستم که دیگر به توجه زن جوانی حساسیت ندارد، آن هم با اعتمادی که به من داشت. مثلا وقتی بر اثر حرکتی ناگهانی پیراهن حوله‌ای از روی رانهایش پس می رفت، حتی توجهی هم به آن نمی کرد و من ضمن اینکه کاملا مواظب بودم چشمم را درویش کنم، دنباله داستانم را می گرفتم. برای شهر می دادم که چطور با دوالا صحبت کرده بودم و او چگونه با چشمهای بی حالت، زیر پلکهای نیمه بسته، بی حرکت، با دستهای شل و لخت و در حالی که انگار نفس نمی کشید به حرفهایم گوش داده بود. حتی نمی دانستم که آیا به من گوش می دهد یا نه؟ شاید هنوز حرفهای مرا نشنیده، هزاران کیلومتر در داخل جنگل به جستجوی مورل برآمده بود تا او را بیابد. او مرد ریز نقشی بود، معمولاً پر انرژی و سریع که هنگام حرف زدن دستهایش را بیش از حد تکان می داد. انبوه پشم و پیل خاکستری بر روی جمجمه و چانهش به او قیافه شق و رق می داد، اما این بار واقعاً فرسوده به نظر می آمد. محازا با این فرض که به رغم حال و روزش حرفهایم را می شنود به گفتن ادامه دادم. حرف زیاد یا مهمی نداشتم که به او بزنم. همدیگر را از خیلی پیش می شناختیم و به هم اعتماد داشتیم. هر دو به سرزمین آفریقای خود، به قبایل خود، عشقی مشابه و به معتقدات و سنت‌هایمان علاقه یکسان و به تأمین آرامشانها توجهی همانند داشتیم. همینطور مشترکاً نسبت به تمدن و زیانهای آن بی‌اعتمادی مشابهی داشتیم. تنها فرق ما آشنایی بیشتر من با خطری بود که محیط روستایی من را تهدید می‌کرد، خطری که دوالا به طور مبهم احساس می‌کرد. غالباً برایش درباره این مطلب صحبت می‌کردم، اما مشکل می‌توانستم همه نفرتم را از آنچه پیشرفت فنی می‌نامیم توضیح بدهم. در زبان اوله برای بیان این معنی کلمات چندان رسایی وجود نداشت. هیچ واژه معادلی برای لغات تکنولوژیک و اختراعات دائما متحول ما پیدا نمی شد و ناچار بودم از تصویرهای سنتی که همواره واجد معنایی اسرارآمیز بودند برای بیان آنچه کاملا فاقد جنبه اسرارآمیز بود کمک بگیرم. به این جهت کم حرف زدم و فقط از او خواستم کمکم کند. او همچنان چرت می زد. اما لحظه ای که نام وایتاری بر زبانم جاری شد، ناگهان جان گرفت. چشمانش را باز کرد. سرش شروع کرد به لرزیدن. از روی خشم به سرعت جملاتی را ادا می کرد و گاهی مشتهایش را حواله می داد. او گفت که وایتاری یک خائن است. کلمه گوانگا آلا را به کار برد که درست به معنای کسی است که قبیله خود را تغییر می دهد و قبیله تازه را ضد قبیله اصلی خود رهبری می کند. در قبایل غربی ما به چنین کسی کسلنگ می گویند. با فریاد گفت که وایتاری دیگر یک اوله نیست و وقتی به روستاها می آید با افکار سفیدها، افکار بیگانه ها می آید. می خواهد قدرت قدیمی ها را در شوراهای قبیله این نابود، بتکده ها را منهدم، مراسم جادوگری را ممنوع و والدینی را که هنوز به ختنه دختران اقدام می کنند مجازات کند. وایتاری با افکاری که از فرانسویان آموخته است روح روستاییان را مسموم می کند. اما از همه مهمتر آن که وایتاری خواب از چشم سفیدها می گیرد. با ترس شدیدی که در دلشان می اندازد. با خشونت بیدارشان می کند و آنها به تدریج تحت تأثیر این تحریکات قرار می گیرند و در صدد برمی آیند آفریقا را عوض کنند، چهره تازه‌ای، چهره خودشان را به آن ببخشند و با گذشته قطع رابطه کنند. دوست دیرینم از خشم می لرزید. مشتهایش بالا و خطوط جادویی زرد و سرخ و آبی روی بدنش خیس از عرق و در هم دویده بود. او سرانجام به زمین بازگشته بود. نشانی از خستگی و عدم حضور در او دیده نمی شد. از ما بود. شک فکر کنم می گفت پس این فرانسوی ها چه کارند؟ چرا به اشخاصی مثل وایتاری مجال اقدام می دهند؟ چرا آنان را تشویق و با آنان تبادل افکار می کنند؟ مگر وعده نداده بودند که قبایل و آداب و سنن و خدایان اجدادی آنها را محترم بشمارند؟ به او گفتم که وایتاری دیگر از مقامات حرف شنوی ندارد و به گروهک مورل پیوسته است و ماهرانه از او برای برانگیختن اختشاشات بهره‌گیری می کند. سعی کردم موضوع گفتگو را به مورل برگردانم، اما او با بی صبری به حرفهایم گوش می داد. برایش وایتاری جالب بود. خیال می کنم از داستان مورل چیزی نمی فهمید. در نظر او این هم ماجرایی بود میان سفیدها. وقتی سعی کردم برایش توضیح بدهم حرفم را قطع کرد. مردم ما همیشه فیلها را شکار کردند. برای خوردن خوبند، اما بالاخره موفق شدم نفعی را که وایتاری میتوانست از مورل ببرد به او حالی کنم. او هم به اندازه من از آنچه از مراکز داد و ستد نقل میکردند و از معنای حمله های مسلحانه به مزارع اطلاع داشت. متقاعد شده بودم که او به طور روزمره و در حد جزئیات از جابجایی های گروه با خبر است. از وایتاری نفرت داشت، اما قطعاً می‌خواست با او رابطه خوبی برقرار کند. هرگز نمی‌شد دانست که آینده چه در چنته دارد. شاید فردا وایتاری در شوراهای فرانسوی‌ها حرفی برای گفتن داشته باشد. افکار فرانسوی‌ها نفوذناپذیر است و اینکه از مدت‌ها قبل وایتاری را به دار نکشیده‌اند به آن جهت است که قادر به هر کاری هستند. با خنده گفتم به علاوه مگر حرفه جادوگری ایجاب نمی کند که برای احتراز از غافلگیری با شیاطین روابط درست برقرار کند. بر چهره دوست قدیمیم نوعی لبخند ظاهر شد. لبخندی که نشانه‌ای بود از تجربه‌ای طولانی نه فقط در جادوگری بلکه در زمینه امور این جهانی. چنین حالتی در دیار ما ممکن بود گستاخی تلقی شود، اما ما از آنجاها بسیار دور بودیم. هنوز کلمه را ادا نکرده همدیگر را می فهمیدیم. 20 سال بود قایم موشک بازی می کردیم. به او گفتم که در مورد احساسات واقعیش درباره وایتاری که بسیار نزدیک به احساسات خودم است هیچ گونه تردیدی ندارم، اما در این حال مطمئنم که وایتاری با او مناسبات دائمی دارد. شاید مرتب برایش ارزن و جوجه می فرستد. شاید هم او یکی دو نوجوان روستا را به گروهک پیرو وایتاری و مورل ملحق کرده است. چشم چپ دوالا نیم بسته شد. اعتراف. آنگاه با دقایقی سکوت سنگین به تجلیل از حسن تفاهم دیرین کامل من پرداخت. سپس از کینه‌ای که نسبت به وایتاری داشت مطمئنم کرد. او را چندین بار در معرض سرنوشت بد قرار داده بود، اما متاسفانه او بی ایمان بود و نفرین بر او اثر نمی کرد. اما این حرف درست بود که او نوجوانی را از روستا برای مراقبت بیشتر از او فرستاده و پسر خودش با او در رابطه مستمر بود. توصیه کرد که برگردم و منتظر بمانم و اضافه کرد که پسرش انگولا همه راه ها را می شناسد و من متوجه شدم که این قولی قطعی است. با این مقدمه بود که 8 روز بعد من و انگولا در محلی نزدیکی گالانگله در کوههای بونگو بودیم. منطقه را می شناختم. چندین سال پیش در آنجا با راهزنان کرش سر و کار داشتم که به خارج از سرزمین خود در سودان انگلیس میتاختند و هنوز هم میتازند. فیلها را در مناطق حفاظت شده میکشتند و آجها را به غارت میبردند. انتظار نداشتیم مورل آنجا باشد. طبق آخرین اطلاعات در قسمت بسیار جنوبی تر مشغول عملیات بود، جایی که آخرین بار این حمله به مزرعه کلب دیده شده بود. اینکه توانسته بود با این سرعت و سهولت در میان منطقه‌ای با چندین دهکده تغییر مکان بدهد کاملا از اعتباری حکایت می‌کرد که وایتاری هنوز از آن برخوردار بود. برای نخستین بار به نظرم آمد مورل تا آن حد که تصور می شد فریب نماینده سابق اوله را نخورده است و در اتحاد با او منافعی هم دارد. اعتراف می کنم که با کنجکاوی فراوان حتی کمی هیجان در محل حاضر شدم. تلاش می کردم کله مورل را در ذهنم مجسم کنم. نیازی حاد به ملاقات با او حس می کردم. نیازی که شاید بیش از هر گونه ملاحظات دیگر علت تلاشی بود که در ایجاد رابطه با او کرده بودم. نمی توان عمر خود را در آفریقا طی کرد و نسبت به فیل‌ها عواطف بسیار شدید پیدا نکرد. هر بار که انسان آنها را در علفزارها در حال تکان دادن خرطوم و گوشهای بزرگشان می‌بیند، ناگزیر لبخندی بر لب می‌آورد. نفس عظمت و بی‌مهارتی و غول‌آسایی آنها نمایشگر توده انبوهی از آزادی است که انسان را به عالم رویا می‌برد. در واقع اینها آخرین نمونه‌هایند. بر آنچه گفته شد اضافه کنم که همه ما کم و بیش مردم گریزیم و حرکت مورل روی رگ خواب من انگشت می گذاشت. وقتی پس از ترک جاده انگولا مرا به دو روز سواری در کوره راه های پنهانی کوه های بونگو واداشت، افکارم از آن قرار بود. سپس یک روز صبح وقتی آهسته در میان علفهای خاردار جنگلی و صخره‌های آتشفشانی گالنگله می‌گذشتیم، سیاه پوستی از میان انبوه علفها خارج شد و عنان اسب مرا گرفت. رسیده بودیم.